سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه و ممنونم که پادکست آخرین شاهر رو گوش میکنید. برای اینکه بیشتر با ماجراهایی که این هفته و چند هفته آینده روایت میکنم همراه بشید، باید چند تا نکته رو بگم. مجموعه وارث همزمان سه پرونده مختلف رو بررسی میکنه که شباهتهایی به هم دارن. یه چیزی شبیه پرونده مجازات که اگه یادتون باشه درباره سه نفر بود که به اشتباه اعدام شدن. ضمن اینکه تا حد زیادی هم شبیه پرونده ستاره راک و داستان چارلز منسونه، چون هم روی اتفاقات تاریخی و اجتماعی پرونده ها تمرکز زیادی داره، هم با یه سری از اتفاقات اون پرونده همزمانه و حتی شخصیت های مشترک داره. پس ازتون میخوام خودتون رو برای یه مجموعه با تعداد قسمت های زیاد و شخصیت های زیاد آماده کنید. البته بیشتر این شخصیت ها شخصیت های فرعی ان و نقش تاثیرگذاری تو داستان ندارن، یعنی نیاز نیست ذهنتون رو بیش از حد درگیرشون کنید. با این توضیحات ابتدایی ازتون دعوت میکنم شنونده ی مجموعه وارث باشید. امیدوارم براتون جالب باشه.
Yeah, we don't want to do anything to scare your children. That's the last thing we want to do. We don't want to scare anybody.
سلام. به پادکست آخرین شاهد، روایتی داستانی از پرونده‌های جنایی واقعی، خوش اومدید. من مریم، یکی از شنونده‌های این پادکستم و شما رو به شنیدن اولین قسمت از پرونده وارث دعوت می‌کنم.
دوریس دوک از همون لحظه تولدش تو ثروت غرق بود. مخصوصا نگفتم ثروتمند بود و به جاش گفتم تو ثروت غرق بود. در واقع تو کل عمرش به میزانی از ثروت دسترسی داشت که شاید خیلی از ما حتی نتونیم تصور کنیم. ثروتمند به دنیا اومد و به لطف وکلا و مشاورا و دوستا و روابطی که معمولا به همراه ثروت میاد، با سرمایه گذاریای خوب تونست ثروتشو بیشترم بکنه، در حدی که فقط میلیون ها دلار صرف کارهای خیرخواهانه می کرد. از تحقیقات پزشکی روی بیماری ایدز تا کمک به سازمان های حمایت از حقوق کودکان، فعالیت های آموزشی، هنرهای نمایشی یا گروه هایی که برای مراقبت از حیات وحش و جلوگیری از خشونت علیه حیوانات فعالیت می کردن. اما پول زورش به مرگ نمی رسه. این چیزی بود که دوریس دوک تو 13 سالگی یاد گرفت. وقتی پدرش جیمز دوک از دنیا رفت و بخش عمده ثروتش رو برای تنها فرزندش به ارث گذاشت. دوریس دوک 22 نوامبر 1912 تو منهتن نیویورک به دنیا اومد. پدرش جیمز دوک کلی زمین زراعی از پدر بزرگ دوریس به ارث برده بود. زمینای حاصلخیز تو کارولینای شمالی که بعد از جنگ داخلی آمریکا توش تنباکو کشت می‌شد. کشت تنباکو تجارت پرسودی بود. جیمز دوکم بعد از اینکه تو 1890 شرکت تنباکوی آمریکا رو تأسیس کرد و بعد از اینکه سیگارهای امروزی رو به بازار معرفی کرد، روز به روز پولدارتر شد. تو ادامه فعالیت‌های صنعتیش، شرکت برق دوک رو هم تو شارلوت تو کارولینای شمالی تأسیس کرد. اما چیزی که تا امروز اسمش رو زنده نگه داشته، نتیجه یه فعالیت نودوستانه و یه اعانه 40 میلیون دلاری به یک کالج تو دورهام بود. اون کالج بعد از اون اعانه و به احترام پدر جیمز دوک، یعنی واشنگتن دوک، اسمشو به دانشگاه دوک تغییر داد. جیمز دوک دوباره ازدواج کرد. از ازدواج اولش که فقط 2 سال طول کشید بچه‌ای نداشت، اما ازدواج دومش یه دختر داشت. دوریس که وقتی جیمز تو 1925 سینه پهلو کرد و از دنیا رفت فقط 13 سالش بود و بیشتر ثروت کلان پدرش هم به اون میرسید. ثروتی نزدیک 100 میلیون دلار که به پول امروز میشه تقریبا 1.5 میلیارد دلار. به غیر از اون پول هنگفت، یه توصیه هم برای دخترش داشت. به هیچ کس اعتماد نکن. چیزی که پدر دوریس تو بستر مرگ به دوریس گفت آویزه یه گوشش شد، یا شاید بهتر باشه بگیم خیلی عمیق تو ذهنش حک شد. میتونست منطقی باشه، چون حالا دوریس هم مسئول حفاظت از ثروت و ملک و املاک خانوادگیش بود، هم باید اسم و رسم پدرش رو به دوش میکشید و زنده نگه میداشت. دوریس از بچگی خجالتی بود، یه جورایی هم با بقیه فرق داشت، هم شخصیتش هم فیزیک و ظاهرش. قدش از دخترای همسن و سالش بلندتر بود و تو چشم میزد. تو همون نوجوانی قدش به بیشتر از 180 سانتیمتر رسیده بود. ثروتش هم به اندازه کافی باعث جلب توجه میشد، مخصوصا بعد از مرگ پدرش و وقتی رسانه ها بهش میگفتن ثروتمندترین دختر دنیا. مردم عامی صرف نظر از اینکه تو چه دوره تاریخی باشن، عاشق سردرآوردن از داستان آدمای ثروتمند و قدرتمندن و گزارشگرا و عکاسا هم با هم دیگه رقابت می‌کردن تا ستون‌های روزنامه رو با هر اطلاعاتی درباره ثروتمندترین دختر دنیا پر کنن. دوریس هم که هیچ وقت از اینکه تو مرکز توجه باشه احساس راحتی نمی‌کرد، تو کل عمرش از رسانه‌ها فرار کرد. جیمز دوک تو وصیت‌نامه‌اش ثروت زیادی رو برای همسرش و خیریه‌هایی که بهشون کمک می‌کرد گذاشته بود، اما بیشتر پول به دوریس می‌رسید. هرچند در مورد بعضی از دارایی‌های جیمز ابهام وجود داشت. مثلا یه زمین 2700 هکتاری تو نیوجرسی که به اسم مزارع دوک شناخته می‌شد. یه خونه بزرگ تو منهتن نیویورک و یه کاخ 49 اتاقی تو رود آیلند به اسم راف پوینت. یکی از بندای وصیت‌نامه جیمز دوک می‌گفت تمام املاک به شکل مادام العمر به دوشیزه دوک انتقال خواهد یافت. توی بند دیگه نوشته بود تمام املاک مسکونی با توجه به منافع همسر آقای دوک در مزایده به فروش میرسد. اما دوشیزه دوک اجازه خرید این املاک را داشته و بخش بزرگی از عواید فروش ملک نیز به دوشیزه دوک خواهد رسید. میگن کار اینقدر بالا گرفت که دوریس مجبور شد از مادرش شکایت کنه تا جلوی فروش ثروت خانوادگیشون رو بگیره. البته قبول کرد مادرش تا هر وقت دلش بخواد تو اون املاک زندگی کنه. رابطه دوریس و مادرش کم کم سرد شد، هم به خاطر ماجرای ارث و میراث، هم به خاطر اینکه چیزی که مادر دوریس برای دوریس میخواست با چیزی که خود دوریس میخواست فرق داشت. وقتی دوریس 18 سالش شده بود، کتاب خوندن و ورزش رو به رقص باله و تشریفات رسمی ترجیح میداد. اما مادرش توی مراسم رقص باله تو ملک راف پوینت دوریس رو به عنوان یه رقصنده تازه کار معرفی کرد. به جای ثبت نام تو دانشگاه هم که علاقه خود دوریس بود، دخترشو به یه سفر یه ماهه اروپا برد. یه سفر رسمی و تشریفاتی که قرار بود وقتی تو لندن بودن تو کاخ باکینگام با ملکه انگلیس ملاقات کنن. دوریس علاقه به اون سفر نداشت، اما رفتن به اروپا یه پیامد مهم براش داشت. آثار هنری سرتاسر دنیا رو دید، به آثار هنری علاقه‌مند شد و زیاد طول نکشید که خودش هم به یک کلکسیونر آثار هنری تبدیل شد. تو 1935 وقتی 22 سالش بود، با خبر ازدواجش با جیمی کرامول همه رو غافل گیر کرد. خیلی‌ها فکر می‌کردن دوریس تو سن کم ازدواج کرده تا زیر نظر مادرش نباشه و مجبور نباشه به ساز مادرش برقصه. ضمن اینکه دوریس و جیمی کرامول تو نقطه نظرهای سیاسی و اجتماعی هم با هم اشتراکاتی داشتن. جالبه بدونید همسر اول جیمی کرامول هم تک فرزند و وارث شرکت خودروسازی داج بود. دوریس و شوهرش زندگیشونو با یه ماه عسل یه ساله و سفر به دور دنیا شروع کردن. چک هزینه های سفرشونو هم جیمی کرامول نوشت که البته برگشت خورد و آخرش دوریس مجبور شد پولشو بده. بعد از تموم شدن ماه عسلشون به آمریکا برگشتن و توی خونه تو هاوایی ساکن شدن. دوریس اسم اون خونه رو گذاشته بود شانگریلا، یا بهشت گم شده. جیمی کرامول عاشق سیاست بود و همه می دونستن هزینه بلند پروازی های سیاسیش روی دوش دوریسه. تو 1940 بالاخره یه نتیجه ای داد و جیمی کرامول به عنوان سفیر ایالات متحده تو کانادا انتخاب شد. دوران سفارت کرامول با تمام سختی‌هایی که برای رسیدن بهش کشیده بود فقط 5 ماه طول کشید، چون کرامول از سمتش استعفا کرد تا برای سناتوری ایالت نیوجرسی نامزد بشه. تو انتخابات شکست خورد و تو کمپینش هم روز به روز عصبی‌تر و پریشون‌تر می‌شد، چون رسانه‌ها بیشتر به همسرش توجه می‌کردن تا ایده‌ها و طرح‌های سیاسی خودش. تنش بین دوریس و کرامول زیاد شده بود. همون موقع که کرامول تو کانادا بودم جدا از هم زندگی می‌کردن. دوریس ترجیح می‌داد تو هاوایی بمونه. هم هواش گرم‌تر بود، هم رسانه‌ها کمتر تو زندگی خصوصیش سرک می‌کشیدن. بعد از شکست کرامول تو انتخابات، بیشتر روزای سال و دور از هم زندگی می‌کردن و تا 1943 کاملاً جدا از هم بودن. بالاخره بعد از یک کش و قوس طولانی و یه دعوای حقوقی خسته کننده، تو 1948 از هم جدا شدن. اما دوریس همچنان خبرساز بود. رسانه‌ها خبردار شدن تو مدتی که دوریس و کرامول جدا از هم زندگی می‌کردن، دوریس با مردای دیگه قرار می‌ذاشته. دوریس که تو 25 سالگی داشت برای اولین بار زندگی به عنوان یه زن مستقل رو تجربه می‌کرد، تو 1940 وقتی کرامول تو کانادا بود باردار شده بود و یه دختر به دنیا آورده بود. بچه نارس بود و فقط یه روز بیرون از رحم مادرش زندگی کرد. دکترها گفتن دیگه نمیتونه بچه دار بشه. دوریس حسابی به هم ریخت. یه مدت درگیر فالگیری و احضار روح و اینجور چیزا بود تا با دختر مردش ارتباط برقرار کنه. پدر بچه هم هیچ وقت مشخص نشد. بعد از جدایی از کرامول، بیشتر وقتش رو صرف حیوانای خونگی و خاص و عجیب و غریبی میکرد که تو ملک بزرگش تو هونولولو نگه میداشت. خوانندگی اپرا رو امتحان کرد. موج سواری حرفه‌ای میکرد. تو جنگ جهانی دوم توی پایگاه نظامی تو مصر کار میکرد. و دور دنیا رو گشت تا کلکسیون آثار هنری جمع کنه. مخصوصاً به هنر جنوب شرق آسیا و هنر اسلامی علاقه‌مند شده بود. یه دوره کوتاه به عنوان گزارشگر یه شبکه خبری کار می‌کرد و از شهرهای اروپایی که تو جنگ جهانی خراب شده بودن گزارش تهیه می‌کرد. بعد از تموم شدن جنگ تو پاریس مونده بود و همچنان گزارش‌های خبری می‌نوشت. تو مدتی که تو پاریس بود، با یه دیپلمات 36 ساله اهل دومینیکن به اسم پورفیریو روبی روسا آشنا شد. روبی روسا با یه سری از زیباترین و مشهورترین زنای همعصرش رابطه داشت. شاید مهمترین کسی که میگفتن باهاش رابطه داشته مرلین مونرو بود. دوریس اون موقع 32 سالش بود. تو 1947 با روبی روسا آشنا شد و تا 2 سال بعد ازدواج کرده بودن. دوریس عاشق شده بود، اما وکلاش مراقب بودن با دست خودشو بدبخت نکنه. بلافاصله یه قرارداد جلوی روبی روسا گذاشتن که باید امضا می‌کرد تا از ثروت خانواده دوک محافظت بشه. میگفتن روبی روسا اول عصبانی شده، اما بعد از اینکه مست شده و قبل از اینکه از حال بره کاغذها رو امضا کرده. روبی روسا عادت داشت همزمان با زنای زیادی هم بستر بشه. جذابیت ظاهری دوریس و علاقش به تشکیل خانواده و طبیعتاً ثروت زیادش روبی روسا رو جذب کرده بود. اما وابسته بودن و حس مالکیت دوریس به همراه روابط خارج از ازدواج روبی روسا باعث شد زندگی مشترکشون فقط 2 سال طول بکشه. دوریس دیگه هیچ وقت ازدواج نکرد، اما روبی روسا 2 سال بعد با یه دختر دیگه که اتفاقا اونم ثروت زیادی رو به ارث برده بود، یعنی باربارا هاتن، ازدواج کرد. رسانه‌ها اغلب اسم دوریس و باربارا رو کنار هم می آوردن. بهشون می گفتن دو قلوهای طلایی. باربارا هاتن برونگرا و کاریزماتیک بود و توجه همه رو جلب می کرد. و دوریس دوک درونگرا و ساده و جدی، از اینکه بهش توجه کنن و با باربارا هاتن مقایسش کنن بعدش می اومد. این وسط روبی روسا هم از هر دو ازدواج سود مالی زیادی برد. از دوریس دوک با 25 هزار دلار در سال نفقه تا زمان ازدواج مجدد، یه کلکسیون ماشینای اسپورت، یه هواپیمای B-25 و یه ویلای قرن 17 تو پاریس جدا شد. بعد از تموم شدن زندگی یه سالش با باربارا هاتن، یه هواپیمای B-25 دیگه، چند تا اسب چوگان، یه کارخونه قهوه تو جمهوری دومینیکن و 2.5 میلیون دلار ثروت داشت. دوریس دوک که تصمیم گرفته بود تا آخر عمرش مجرد بمونه و اینقدر پول داشت که هر کاری که دلش میخواد و دوست داره انجام بده، زمانش رو صرف سفر به دور دنیا و جمع کردن آثار هنری و عتیقه میکرد. حتی یه هواپیمای بوینگ 737 برای خودش خریده بود که راحت باشه، هم برای سفر به کشورها و شهرهای خاصی که توشون عتیقه پیدا میشد هم برای طی کردن فاصله بین خونه‌های متعددی که داشت. یه ملک 14 هکتاری تو بلیر خرید و به طور کامل نوسازی کرد و با شارون تیت که اونم تو بلیر زندگی میکرد دوست شد. مدتی که تو لس آنجلس بود دور و برش رو با آدمای جالب و مشهور پر کرده بود و گاهی میزبان افرادی مثل مایکل جکسون بود. وارد جمعای هالیوودی شده بود. شایعه شده بود با ارول فلین و مارلون براندو رابطه داره. از بعد از مرگ دخترش هم به چیزای ماورا و طبیعی علاقه‌مند شده بود و دنبال احضار روح و ارتباط با اجنه و معلم‌ها و مربیای روحانی بود. دوریز شخصیت مالکانه و کنترلگر داشت. روابط خارج از ازدواج همسر سابقش هم تو بدتر شدن اوضاع بی تأثیر نبود. دوریز نه فقط نسبت به پارتنراش و دوست پسراش، بلکه نسبت به دوستای معمولی و حتی افرادی که براش کار میکردن هم حس مالکیت داشت. انتظار داشت همه 100% بهش وفادار و متعهد باشن. اما این وابستگی و احساس نیازش خیلی ها رو به کل ازش دور میکرد. اگه کسی ازش دور میشد، دوریز انتقام میگرفت. یکی از روش‌های معمولش هم برای انتقام گرفتن به خاطر این به اصطلاح خیانت ها این بود که یه دلیلی پیدا کنه تا تهدیدشون کنه یا واقعا ازشون شکایت کنه. دوریز تو کل عمرش از بیشتر از 40 نفر شکایت کرد. نسبت به حریم خصوصیش هم بیش از حد حساس بود. بیشتر از 200 نفر براش کار میکردن تا بتونه خونه و زندگیش، روابط اجتماعی و قرارهای ملاقاتش، سازمانهای خیریش و کارهای شخصیش رو مدیریت کنه. همشون دستور اکید داشتن که با رسانه ها حرف نزنن. اگه کسی از کارکنانش ترکش میکرد، از ترس اینکه نکنه چیزایی که میدونه رو به کسی بگه، به یه روشی ساکتش میکرد. حتی مامورای بازنشسته FBI یا مامورای پلیس رو استخدام میکرد تا بعضی افرادی که احتمال میداد ممکنه چیزی ازشون درس کنه، زیر نظر بگیرن و بهش گزارش بدن. از نگهبانا و نیروهای امنیتیش هم برای ساکت نگه داشتن دوستای سابقش استفاده میکرد. نزدیکای تولد 40 سالگیش با یه پیانیست جاز 25 ساله به اسم جوزف کاسترو آشنا شد. یه موزیسین شناخته شده که تو خیلی از کلوب‌های خوب منهتن اجرا می‌کرد. رابطه دوریس و جوزف کاسترو همراه با کلی الکل، مواد، خیانت و خشونت بود، اما بیشتر از یه دهه ادامه داشت. وقتایی که با هم بودن تو ملک بلیر زندگی می‌کردن. جوزف کاسترو گاهی پوز میداد و میگفت دوریس ملک بلیر رو واسه اون خریده. حداقل یه بخشش درست بود، چون دوریس اون خونه رو به یه استودیوی ضبط کامل مجهز کرده بود. خود دوریس هم موسیقی جاز دوست داشت و یکم هم پیانو میزد، اما بیشتر تلاشاش برای موفقیت هنری جوزف کاسترو بود. دوریس خوانندگی جاز و اپرا هم بلد بود. چند جلسه اجرا و ضبط هم تو ملک بلیر داشتن. اما فقط یکی از آلبومای جوزف کاسترو با لیبلی که دوریس براش تأسیس کرده بود منتشر شد. بیشتر آهنگایی که تو اون جلسات با تجهیزات قوی و با کیفیتی که دوریس خریده بود ضبط شد، تا همین امروز هم منتشر نشده. یکی از مشکلات دوریس و جوزف کاسترو مصرف زیاد الکل و داروهای آرام بخش بود. مشکل دیگه این بود که دوریس نسبت به توجهی که طرفدارای جو کاسترو بهش داشتن حسادت میکرد. وقتی تحت تأثیر مواد یا الکل بودن، درگیریاشون شکل خشونت آمیزن پیدا میکرد. در حدی که یه بار دوریس با چاقو به کاسترو حمله کرد و بازوشو برید. چند ماه بعد کاسترو رو از خونه انداخت بیرون و کاسترو هم ازش شکایت کرد. مدعی بود زخمی که روی بازوش افتاده هیچ وقت خوب نمیشه. ادعای از کار افتادگی کرد و 150 هزار دلار هم غرامت خواسته بود. وکلای دوریس متقاعدش کردن از شکایتش طرف نظر کنه. خود دوریس هم متقاعدش کرد برگرده تو دوباره با هم زندگی کنن. البته تجهیز یه استودیوی جدید و خریدن یه ماشین 100 هزار دلاری برای کاسترو هم تو متقاعد کردنش بی تأثیر نبود. سال بعد دوریس یه خبر بد شنید. شوهر سابقش پورفیریو روبیروسا با ماشین فراریش به درخت خورده بود و تو سانحه رانندگی کشته شده بود. اون روز توی مسابقه چوگان برنده شده بود و کل شب و جشن گرفته بود. مرگ روبی روسای 56 ساله مستقیماً به دو چیزی مربوط می شد که بیشتر از همه ازشون لذت می برد. چوگان و ماشینای مسابقه ای. دوریس که استعداد افسردگی داشت بعد از شنیدن خبر مرگ ناراحت کننده روبی روسا کاملاً داغون شد. رابطش با جوزف کاسترو هم که از قبل مشکل داشت. حالا زمان بیشتری دور از هم بودن. کاسترو هم با یه زن دیگه وارد رابطه شده بود. یه خواننده یه زن جوان که تو گروه موسیقی سه نفریشون بود. دوریس درگیر افسردگی بود و تنها کسی که بهش اعتماد داشت یه مرد جوان به اسم ادواردو تیرلا بود. یه طراح داخلی با استعداد که 8 سال قبل با دوریس دوگاش نشده بود و دوریس هم خیلی زود اونو به عنوان طراح شخصیش استخدام کرده بود. برای طراحی خونه‌هاش تو هونولولو، نیوجرسی، لس آنجلس و رود آیلند. ادواردو تیرلا دوست صمیمی و محرم راز دوریس هم شده بود. می 1966 رابطه ی دوریس و جوزف کاسترو یه پایان خشن و دراماتیک داشت. دوریس از رابطه ی جوزف کاسترو با خواننده گروهشون خبردار شد. با هم دیگه درگیر شدن و کلی ظرف و ظروف تو سر هم خورد کردن. فک دوریس هم شکست. روز بعد دوریس لس آنجلس رو ترک کرد تا تمام وقت تو رود آیلند زندگی کنه. ادواردو تیرلا رو هم با خودش برد. تیرلا تا بهار 1966 نزدیک 8 سال بود که برای دوریس دوک کار میکرد. طراح خوب و با استعدادی بود و تو هالیوود تقاضا براش زیاد شده بود. احساس میکرد آماده است که تمام وقت به عنوان طراح صحنه فیلم‌های هالیوودی کار کنه و برای همیشه تو لس آنجلس زندگی کنه. اما اول باید خبرش رو به دوریس میداد. زیاد دوست نداشت تو چنین شرایطی قرار بگیره. چون میدونست دوریس چقدر بهش وابسته است و چقدر بهش نیاز داره. تو تک تک تصمیماتی که برای طراحی خونه هاش میگرفت از تیرلا نظر میخواست. به مشورتاش درباره آثار هنری و عتیقه هم اعتماد داشت و قبل از خریدن هر چیزی اول نظر تیرلا رو میپرسید. به عنوان دوست و حامی هم به تیرلا وابسته شده بود. چون تیرلا تو سخت‌ترین شرایط زندگیش کنارش بود. تیرلا تو 1924 تو نیوجرسی به دنیا آمده بود. از سن کم تو کلوپای شبونه نیوجرسی اجرا می کرد. بعد از شروع جنگ اونم وارد ارتش شد و با یه مدال ستاره برنز برگشت. یه مدت تو کار دوخت کلاهای زنونه بود و خیلی هم موفق بود. خوش‌ذوق بود. استعداد زیاد و هوش بالا و چشم تیز داشت. هم تو طراحی مد، هم تو طراحی داخلی. زیاد طول نکشید که خیلی از آدمای ثروتمند و بانفوذ لس آنجلس دنبالش بودن و بهش سفارش کار میدادن. خودش با دوست پسرش که یه مجسمه ساز مشهور بود تو کالیفرنیا زندگی میکرد. عاشق سرگرمی بودن و خونشون اغلب پر از بازیگرا و هنرمندا و موزیسیانا بود. مهمونای همیشگیشون دنیس هاپر، کیم نواک و شارون تیت بودن. ادواردو تیرلا سالای زیادی رو صرف طراحی داخلی ملکای مختلف دوریس دوک کرده بود. اما حالا بیشتر علاقه داشت طراحی صحنه رو دنبال کنه. دوریس دوک مثل باقی دوستا و پارتنراش تو گذشته نسبت به تیرلا هم حس مالکیت داشت و از اینکه دیگران بهش توجه میکردن ناراحت بود. ولی با اینکه تیرلا رو به شدت به خودش نزدیک کرده بود و به تخصصش تو زمینه طراحی هم نیاز داشت، بهش حقوق کمی میداد و بیشتر زمانش رو هم میگرفت. وقتی دید تقاضا برای تیرلا تو هالیوود زیاد شده، از جدایش از جوزف کاسترو استفاده کرد تا با احساسات تیرلا بازی کنه و اونو با خودش به رود آیلند برگردونه. اما تیرلا دومین کار طراحی صحنه‌ش رو هم گرفته بود. برای فیلم Don't Make Waves که اتفاقا شارون تیت هم توش بازی میکرد. داشت تو مسیر شغلی جدیدش پیشرفت میکرد. بالاخره تصمیم گرفته بود از دوریس دوک جدا بشه و تمام وقت تو لس آنجلس باشه. دوریس هم بی‌ثبات‌تر و بی‌تعادل‌تر از قبل شده بود. دمدمی شده بود و زیاد پیش می‌اومد از کوره در بره و کنترلش رو از دست بده. اغلب عصبانیتش رو سر دوستاش، از جمله ادوارد تیرلا، خاری می‌کرد. اواخر سپتامبر 1966 تیرلا به دوست پسرش و خانوادش گفت قصد داره یه سفر به رود آیلند بره تا برای آخرین بار تو خرید یه مجسمه به دوریس دوک کمک کنه. یه مجسمه عتیقه مربوط به قرن 15 یا 16 از قدیس اورسولا. می گفتن تو اون مجسمه یه تیکه استخون هست که متعلق به خود قدیس اورسولا است. یه دلال هنری مجسمه رو برای فروش گذاشته بود. دوریس دوک هم می‌خواست اونو برای کلکسیونش بخره. اما می‌خواست اول تیرلا کارشناسیش کنه. تیرلا هم برخلاف اصرار خانوادش به دو دلیل درخواست دوریس رو قبول کرده بود. اول اینکه به پولش نیاز داشت. دوم اینکه فرصت خوبی بود تا به دوریس بگه دیگه نمیتونه براش کار کنه. فکر میکرد شاید دوریس عصبانی بشه و دیوونه بازی در بیاره. اما آسیبی بهش نمیرسونه. با یه پرواز به رود آیلند رفت. بیرون فرودگاه یه داج استیشن اجاره کرد. میخواست با ماشین به ملک دوریس بره و شب اونجا بمونه. روز بعد مجسمه یه قدیس اورسولا رو کارشناسی میکرد. برمیگشت خونه و وسایلش رو جمع میکرد. میرفت پیش خانوادش تو نیوجرسی و از اونجا به کالیفرنیا برمیگشت. ادوارد و تیرلا با این برنامه‌ای که برای خودش ریخته بود 6 اکتبر 1966 به خونه دوریس دوک رسید. 24 ساعت بعد تیرلا 42 ساله جونشو از دست داده بود. اگه فکر میکنید خیلی واضحه که دوریس دوک ادوارد و تیرلا رو کشته بود، منتظر قسمت‌های بعدی مجموعه وارث باشید. فقط شاید جوابشو خیلی زود نگیرید، چون همونطور که گفتم این مجموعه به بررسی 3 پرونده مختلف اختصاص داره. تا شنبه آینده مراقب خودتون باشید. از زهرا، روزبه و رکسانا، پوپک، سودابه، شراره و دوباره پوپک ممنونم که تو این هفته ازمون حمایت کردن. به امید دیدار. This is the hour, the darkest place.